کتاب صوتی فروشنده و میلیونر اثر مارک فیشر از وبسایت mi-success.net به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. کتاب صوتی فروشنده و میلیونر قسمت اول فصل اول. از آن روزهایی بود که بهتر است آدم اصلا از جایش بلند نشود، همان وقتهایی که زمین و آسمان مرموزانه دست به دست هم می‌دهند تا زندگی یک نفر را زیر و رو کنند. انگار اقبال هم همان موقع بساطش را جمع می‌کند و می‌رود. و در این لحظه هر اتفاقی ممکن است بیفتد. تصادف ماشین، خبر بد، مریضی. در یکی از همین صبح‌های نحس بود، البته با تصور اینکه صبح‌ها به فرخنده و نحس تقسیم می‌شوند، که سیمون مارتین از خواب بیدار شد. دوشنبه بارانی از ماه می. ساعتش زنگ نزد. شاید هم سیمون صدایش را نشنیده بود. ماکس سگ لحاسای کوچک و پشمالوی دونچنبریش قصور ساعت را جبران و او را بیدار کرد. تفلک حیوان بابت دیر رسیدن صاحبش بر سر کار دغدغه‌ای نداشت، فقط غذایش را می‌خواست. ولی ذهی خیال باطل، چون همین که چشم سیمون به ساعت افتاد سگ از یادش رفت. حتی وقت نکرد دوش بگیرد. اولین لباسی را که به دستش رسید به تن کرد. پرونده هایی را که شب گذشته تا دیر وقت رویشان کار کرده بود زیر بغل زد و بی آنکه ببیند هوا چطور از زد بیرون. باران می‌بارید. وقتی باقی نبود که دوباره بالا برود و بارانی بپوشد یا چتری بردارد. تازه فاصله چندانی تا ماشینش نداشت. کیفش را روی سرش گرفت و به سمت ماشین دوید. چند لحظه معطل شد تا کلیدها را پیدا کند. در این میان راننده گیجی هم سر تا پایش را خیس کرد. بی اختیار از دهان سیمون ناسزایی بیرون پرید. افسوس از کت و شلوار تازه اتو کرده و کفش‌های نویش. سوار ماشین شد. آودی A4 توسی رنگی که به نظرش کاملا مناسب مردی به سن و سال او بود. مردی 42 ساله که بدون حتی یک تار موی خاکستری، چهره‌ای بیچین و چروک، اندامی متناسب و سرشار از انرژی به زحمت 35 ساله می نمود. قدر مسلم آن روز بد شروع شده بود. با آن خستگی که هنگام بیدار شدن احساس می کرد، بهتر بود در رخت خواب می ماند. اصلا نتوانسته بود خوب بخوابد. آیا کابوسی که یادش نمانده بود خوابش را به هم زده بود؟ یا به خاطر غیبت زنش بود؟ آخر عادت نداشت تنها بخوابد. زنش شب را پیش یکی از دوستانش در سنسور مانده بود. خودشان در مونترال زندگی می کردند. می خواست اصلاح کند. یک ریش تراش مارک براون داشت که آن را در ماشین می گذاشت. چون معتقد بود اصلاح کردن در حمام وقت تلف کردن است. ولی همین که سه بار دستگاه را روی طرف چپش کشید خاموش شد. بازجی خالی کرده بود. به محل کارش رسید. شرکت نرم افزاری مجی سافت با 60 کارمند واقع در خیابان کومون در بخش قدیمی مونترال. 5 سال بود به عنوان معاون مدیر فروش در آنجا کار میکرد. چند کارمند او را خیره نگاه کردند. انگار تأخیرش مسئله قابل تأمل و برخورد بود. او به جای 9 ساعت 10 آمده بود. شاید هم به دلیل صورت نیمه تراشیده، پلکای پف کرده و سنگین و لباس خیس و چروک از بارانش بود. مثل اینکه مردم واقعاً اینقدر به ظاهر اهمیت می‌دهند. وقتی وارد دفترش شد، منشیش آلیس گرانجر سر جایش نبود. شاید رفته بود کپی بگیرد یا سری به آبدارخانه بزند. دفتر کار سیمون کوچک بود و دکوراسیون ساده‌ای داشت. روی میز کار کاملا خلوت بود و وسایل بسیار کمی به چشم می‌خورد. یک کامپیوتر، چراغ مطالعه هالوژن، چند قرص و قاب عکسی از چهره همسر جذابش استفانی با چشم‌های سبز و موهای بلوند فرفری مشکی. لب پنجره هم یک گلدان بنفشه آفریقایی بود که منشیش چند سال قبل آن را به او هدیه داده بود. او خیلی سریع طبق معمول هر روز کامپیوتر را روشن کرد تا ببیند طی آخر هفته نامه‌ای دریافت کرده است یا نه. کلمه عبور را وارد کرد، ولی بیفایده بود. کلمه چندان مشکلی نبود، چون چهار حرف اولش اسم زنش بود، استف. دوباره آن را وارد کرد، خیلی آهسته و با دقت یک بچه دبستانی، ولی در کمال تعجب فهمید که حتی به منوی اصلی هم نمیتواند دسترسی داشته باشد. عرق سردی روی پیشانیش نشست. آیا حافظه‌اش را از دست داده بود؟ مثل کسانی که به آلزایمر مبتلا می شوند؟ یا شاید کاملا دیوانه شده بود؟ برای سومین بار داشت سعی می کرد که رئیسش هنری زلر وارد شد. مردی تاس در هفتمین دهه سن خود، با نگاهی تیز و جدی از ورای عینک سیاهش. نگهبان هم همراهش بود. سیمون، متاسفانه خبر بعدی دارم. آخر هفته جلسه هیئت مدیره جدید بود و من اخراج شدم؟ بدبختانه بله. آنها به من قدرت انتخاب ندادند. قصد داشتن فعالیت‌ها رو دوباره سازماندهی کنند. خلاصه به شخص تو ارتباطی نداشت. نباید به خودت بگیری. او با اعتراض گفت: آنها نمی‌توانند این کار را بکنند. وقتی من آمدم اینجا، بخش فروش در سراشیبی سقوط بود. طی این 5 سال کلی جان کندم تا توانستم دوباره آن را احیا کنم و راه بیاندازم. میدانم سیمون، میدانم. خب حالا که میدانی، پس چرا کاری نمی کنی؟ من هر کاری از دستم برمی آمد کردم تا آنها تو را نگه دارند، ولی اصلا گوششان بدهکار نبود. آنها آدم جوان و تازه نفس می خواهند. آدم تازه نفس؟ یک مش ضحاک ماردوش که پشت کراوات‌های ابریشمی و لبخندهای گل و گشاد مدیرها قایم شدند. سیمون ساکت شد. دیگر اصراری نکرد. او اخراج شده بود به همین سادگی، ظرف دیروز تا امروز، آن هم بعد از 5 سال خدمت صادقانه. به نظر می رسید راجر بویر، نگهبان شرکت، مردی کوتاه قامت و نسبتاً گرد و فربه، از وضعیت پیش آمده خیلی معذب بود. سرش را پایین انداخته بود و جرأت نمی کرد سیمون را که این همه با او دوست بود و همیشه کلی با او درد و دل می کرد نگاه کند. همین الان کارت اعتباری شرکت رو پس بده. سیمون آن را از کیف پولش درآورد و با تحقیر روی میز پرت کرد. و تلفن همراهت. اطاعت کرد. کلیدهای ماشین رو هم میخواهم. کلیدها را از جیب درآورد و روی زمین انداخت. چیز دیگری نمیخواهی؟ کراوات یا لباسهایم رو؟ زلر در حالی که خم میشد تا کلیدها را بردارد، با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: مارتین، تو نباید این عکس العمل رو نشون بدی. فکر نکن این کار برای من خوشایند است. سیمون ترجیح داد ساکت بماند. زلر لبخند کم رنگی زد. کلیدها را به دست نگهبان سپرد و گفت: شما همراه آقای مارتین تا ماشین می روید تا او بتواند وسایل شخصیش را از داخل آن بردارد. و رو کرد به سیمون: از تو هم می خواهم که ظرف 1 ربع شرکت رو ترک کنی. 1 ربع خیلی زیاد است. من برای ترک این آشغالدونی به این همه وقت احتیاج ندارم. خیلی آسان است. و با خشونت دو کشوی اول میزش را درآورد و محتویات آنها را روی زمین ریخت. این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت mi-success.net. نگهبان که از این همه خشونت سیمون وحشت زده شده بود، قدمی پس رفت. زلر دخالت کرد. نمیخواستم به اینجا برسد سیمون. و نگاهی به سوی نگهبان انداخت که از وضعیت پیش آمده دلخور بود. سیمون مکسی کرد و لبخند دلنشینی تحویل داد. اوه، میخواستم برای مدیریت جدید هم به همان اندازه کارآمد باشم. زلر با شک نگاهش کرد. من فقط از تو خواهش میکنم که آرام باشی، وگرنه مجبورم از آقای بویر بخواهم که دخالت کند. سیمون دستهایش را به علامت تسلیم بالا گرفت و لبخندی زد که این معنی را میداد: میدانم من آرامم، جای ترس نیست. زلر ادامه داد: کارت که اینجا تمام شد، میتوانی بروی و چک تسویه حسابت را از دفتر منابع انسانی بگیری. سیمون فکر کرد: دفتر منابع انسانی، چه اسم مسخره‌ای. زلر دستش را پایین آورد تا دست بدهد. سیمون هم حرکت بچگانه‌ای کرد. اول دستش را دراز کرد، بعد در آخرین لحظه آن را پس کشید. برای توضیح حرکتش گفت: این هم سیاست جدید مدیریت است. نگهبان لبخندی زد ولی با چشم قره زلر زود آن را خورد. زلر همانطور که می رفت گفت: هر طور میلت است. سیمون با نگهبان خاموش تنها ماند. نگاهی به اطراف انداخت. همه چیز به نظرش مسخره می رسید. 5 سال از عمرش را آنجا گذرانده بود، با تمام هیجان‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، و حالا ظرف فقط چند دقیقه همه چیز تمام شده بود. زندگی هم بی حساب و کتاب است. جمعه گذشته وقتش با خیالی آسوده و بعد از 1 هفته کار سخت اینجا را ترک کند. هیچ به فکرش می رسید که دوشنبه صبح عذرش را بخواهند. 1 روب. زلر در نهایت سخاوت به او 1 روب وقت داده بود. 1 روب برای اینکه روی 5 سال از عمرش خط بطلان بکشد. 5 سالی که عکس‌های روی دیوار گواهی بر پرباری و موفقیت آنها بودند. سری مسابقات گلف، مهمانی شام به مناسبت به دست آوردن 1 قرارداد سنگین، جشن سال نو به همراه همکاران که دیگر شاهد هیچ کدامشان نخواهد بود. جمع‌آوری یا پرت کردن پرونده‌های شخصیش را زیر نگاه‌های مراقب نگهبان تمام کرده بود. که دید لوی بورژه، یکی از بهترین کارمندهای فروش گروه، از در وارد شد. او هم چند سال قبل استخدام شده بود. بورژه گفت: آه سیمون، تو، خوشحالم که هنوز اینجایی. از فرصت استفاده کردم تا با تو خداحافظی کنم و برایت آرزوی موفقیت کنم. او مردی جوان و 30 ساله بود. دندانهای درخشان و موهای مشکی داشت که همیشه با آنها ژل می‌زد. جعبه‌ای پر از وسایل شخصی به همراه آورده بود، انگار خودش هم اخراج شده باشد. ولی چهره گشادش چیز دیگری می‌گفت که سیمون هم بلافاصله آن را فهمید. بورژه را جای او گذاشته بودند و او هم برای اشغال پست جدید چنان بی‌تاب شده که به خود زحمت نداده بود حداقل از روی نزاکت کمی صبر کند. چقدر دنیای کار و همکاری خشن و بیوفاست. بله، لوی بورژه در حالی که آب کفن او هنوز خوش نشده است، آمده است تا جای او را بگیرد. لوی بورژه‌ای که چند سال پیش خودش اسباب پیشرفت او را فراهم کرده بود، آن هم با وجود لکه‌ای که بورژه در گذشتهش داشت، چرا که سابقه الکلی بودنش همیشه مایه تردید و نارضایتی شرکت بود. سیمون با چشم اشارهی به جعبه کرد و پرسید: از کی خبر داشتی؟ بورژه با حالتی گناهکار تته پته کنان گفت: میخواستم راجع به آن با تو صحبت کنم. سیمون مصرانه تکرار کرد: از کی؟ فقط 2 هفته است. سیمون که با لبخند نگاه تحقیرآمیزی به همکارش میانداخت بی اختیار گفت: 2 هفته؟ و تمام اوقاتی که با هم صحبت میکردیم تو اصلا صلاح ندیدی مرا در جریان بگذاری؟ آنها قدغن کرده بودند. قدغن کرده بودند و گفت که طور دیگری روی او حساب می‌کرده و او را همان لویی صادقی می‌دانسته که چندین مرتبه به خانه‌اش دعوت کرده و حالا هم که در اولین فرصت به او خیانت کرده است. لویی با اعتراض گفت: به این سادگی‌ها هم که فکر می‌کنی نیست. آنها به من حق انتخاب دادند، یا سکوت یا اخراج. البته هیچ چیز به این سادگی نیست. آنها هم آمدند. قربانی بچه بازی احمقانه ای شده بود. بورژه ادامه داد: خب، من در نهایت میگذارم که کارهایت رو انجام دهی. برایت آرزوی موفقیت میکنم. سیمون حرفی نزد، فقط گوش داد و خیره نگاهش کرد. به هر حال با این استعدادی که تو داری و سابقه کار خوبت در اینجا، مطمئنم که مشکلی برای کار پیدا کردن نخواهی داشت. بزن به چاک. بورژه جعبه به دست بیرون رفت. برمیگشت وقتی میدان خالی شده و آبها از آسیاب افتاده باشد. تازه بیرون رفته بود که منشی سیمون با چهره کج و خله وارد شد. از دستشویی برمیگشت. عادت داشت آرایشش را تجدید کند. آلیس گرانجر زن بلوندی بود. هیکلی توپر و نه چاق داشت. در 45 سالگی هنوز هم جذاب به حساب می آمد. او متوجه به هم ریختگی میز کار، کاغذهای پخش و پلا روی زمین و کشوهای درآمده و وارونه شد. چه اتفاقی افتاده؟ من؟ سیمون با لحن دلداری دهنده گفت: چیزی نیست. فقط یک دکوراسیون جدید است. من به تغییر احتیاج داشتم. آلیس حرفش را باور نکرد، ولی حرفی هم نمیتوانست بزند، چون جایی برای پرسش بیشتر نمانده بود. اگر اشتباه نکنم، آن را نمیپسندید، مگر نه خانم گرانجر؟ همیشه او را اینطور صدا میزد، خانم گرانجر و نه آلیس. برخلاف انتظاری که این زن از او داشت، آلیس فکر میکرد اینو صدا کردن به خاطر بالا بودن سنش است و او قصد دارد احترامش را نگه دارد، چون با سایر منشیها که جوانتر بودند صمیمانه تر برخورد میکرد. خانم گرانجر جواب نامحسوسی داد. سیمون پرسید: پل چطور است؟ هفته پیش مرا ترک کرد. آه درست است، اصلا یادم نبود. آلیس از این فراموشی او به هیچ وجه دلخور نشد. میدانست که ذهن رئیسش پر از فکرهای مختلف است و به ویژه اینکه نگاهشان به همدیگر نمیتواند یکسان باشد. خانم گرانجر، نمیدانم آیا شما در جریان وضعیت من هستید یا؟ بله، من هم همین الان فهمیدم. و با این حرف اشک از چشمهایش سرازیر شد. سیمون با عجله گفت: نباید به خاطر مسائل به این کم اهمیتی گریه کنید. مطمئنم تا یک ماه دیگر جای دیگری پیدا میکنم. من هم اخراج شدم. او نمیدانستم، واقعا متاسفم. سیمون به طرف منشیش رفت و دست روی شانه اش گذاشت. زن از این حرکت غیر منتظره غافلگیر شد. سیمون از او پرسید: حالا میخواهید چه کار کنید؟ او همانطور گریه کنان جواب داد: به کارهای شخصی هم میرسم. یک سر میروم ویلایم در پالم بیچ که استراحت و فکر کنم. بعد در یک بنگاه کاریابی هم فرم پر میکنم. کمی دیگر هم با هم ماندند. همین که سیمون میخواست به همراه نگهبان برود، آلیس گرانجر گفت: اگر در شغل جدیدتان به کسی احتیاج داشتید، خوشحال میشوم باز هم منشی شما باشم. من هم دوست دارم رئیس شما باشم. منظورم این است که شما همیشه منشی قابلی بوده اید. و از در بیرون رفت. کمی بعد که آلیس گرانجر تنها شد، متوجه شد سیمون به جز عکس‌های همسرش تقریبا همه چیز را جا گذاشته است، از جمله گلدان بنفشه آفریقایی اهدای او. با قلبی دردمند دوید تا آن را بردارد. فصل دوم. در پارکینگ سیمون با چشمهای پر از اشک میخکوب شده بود، انگار خشکش زده باشد. خواب زده کنار آودی محبوب که به راندنش خیلی علاقه داشت ایستاده بود. کیف اسناد به یک دست و ریش تراش در دست دیگرش بود. به نظرش رسید که این بران قدیمی تنها چیزی است که برایش باقی مانده است. ولی نه، چک تسویه حساب هم در کیفش بود. تنها موردی که پیش افتاده بود، آنها بر مبنای محاسبه‌ای که او به هیچ وجه از آن سر در نیاورده بود، چکی به مبلغ 20,000 دلار برای صادر کرده بودند. البته از هیچی بهتر بود. هرچند که خیلی کمتر از 6 ماه حقوقش می‌شد و بعد از 5 سال استحقاق بیش از این را داشت. حق با شماست. اصطلاح مسخره‌ای که وقتی در مقابل قوی‌تر از خودت قرار می‌گیری، باید به کار ببری. ماشینی که درست پشت سرش ترمز کرد، او را از جا پراند. راننده مردی بود حدوداً 50 ساله، با صورت فربه و پف کرده. وقتی سیمون را دید که ریش تراش به دست، با چهره بد اصلاح شده و خیس از اشک در جا میخکوب شده است، ابروهایش را بالا انداخت. مرد از سیمون پرسید: دارید میروید یا پارک کرده اید؟ جواب داد: دارم میروم. و ریش تراش را در جیب گذاشت. ولی همان موقع دلشوره عجیبی به دلش افتاد. از اخراجش چنان جا خورده بود که ممکن بود بر اثر شوک و گیجی چک را روی میز مدیر منابع انسانی جا گذاشته باشد. کیف را همانجا روی زمین گذاشت. در آن را تمام و کمال باز کرد و در برابر نگاه بیقرار مرد که منتظر بود جای او پارک کند، شروع کرد با حالی عصبی به جستجوی داخل آن. طی چند ثانیه پاکت را یافت، باز کرد و چک را دید و خیالش راحت شد. لحظه‌ای به آن خیره شد. 20,000 دلار. نان و آب نمی‌شد، ولی از هیچی بهتر بود. لااقل فرصتی به او می‌داد که نفسی تازه کند، بعد بتواند ظرف چند هفته یا حتی اکثر چند ماه کاری مطمئن‌تر پیدا کند. تازه شاید این اخراج بی‌موقع و غیر منتظره مزیتی هم داشت. می توانست با همسرش به یک تعطیلات حسابی برود. هر دوی آنها حسابی به آن احتیاج داشتند. این فایل که می شنوید هدیه‌ای است رایگان از وبسایت MIE Success.net.